در آن سالهای 1339-1341 که بازار مبارزی سیاسی دوباره گرم شده بود و جوانان پرشور باز میدانی برای تاخت و تاز یافته بودند، شاهد آن بودم که برخی از جوانانی که بعدها از بزن بهادرهای سیاسی شدند به سوی حزب و گروه ما می آمدند. جاذبه بزرگ ملکی آنها را به آنجا می کشند، اما گویایی تیزشان به زودی ایشان را به جایی دیگر می کشند که به گمانشان در بازی قدرت آینده داشت. آنچه دوروبر ما می ماند جز تنی از همان مردمان اهل درس و بحث و خوشفکر و نیکندیش نبود که مثل ملکی دنده پهنی برای کتک خوردن داشتند، اما اهل کتک زدن نبودند. در نتیجه آنچه از بازمانده کوشندگان نیروی سوم پس از 28 مرداد با ملکی ماند یا در سالهای پسین به سوی او کشیده شد، همگی کمابیش مردمانی بودند از جنس خود ملکی، یعنی مردمانی پاک دل و پاک دامن و میهن دوست، برخی دارای قدرت فکری و قلمی و دانش سیاسی که هسته فکری نمایانی را بر گرد ملکی تشکیل می دادند، اما باز مانند ملکی بی بهره از آن غریزه خواست قدرت سیاسی و آنچه از نظر شخصی و روانی برای مرد سیاسی لازم است تا به یک قطب نیرومند سیاسی بدل شود. خلاصه آنکه ملکی روشن فکر صاحب نظر و نویسنده سیاسی دارای بینش و تئوریدانی برجسته بود که می توانست راهنمای بزرگی در خدمت یک جریان سیاسی باشد، اما در پیشگامی سیاسی و عمل چالاک نبود. در نهاد مردی درونگرا و کنارجو و مشاهدگری باریک بین و دورنگر بود که همیشه به انگیزه اخلاقی وارد میدان میشد. گرچه در اندیشه پیشرو بود، اما در عمل اغلب پیشرو نبود و به جریان کشیده میشد. چنان که در ماجرای انشعاب از حزب توده در سال 1326 و سپس آشنایی با دکتر بقائی و به وجود آوردن نیروی سوم در سال 1331 تا آنجا که خوانده و شنیده ام، این ملکی نبود که پیشگام عمل بود، بلکه جوانهای دوروبر او بودند که به او به چشم رهبر معنوی و پیر خود می نگریستند و با الهام از اندیشه وی او را به جریان عمل می کشیدند. اما چون به میدان می آمد، با آن جدیت ذاتی که در او بود استوارتر، کوشاتر و پابرجاتر از همه کار را دنبال می کرد و تا پایان می رفت. پس از کودتای 28 مرداد نیز ملکی همواره در پی آن بود که صالح و سنجابی و دکتر صدیقی، رهبران جبهه ملی و کسانی از این گروه بجنبند و پیش روی عمل شوند. هیچگاه در این اندیشه نبود که خود پیشگام عمل سیاسی باشد. به همین دلیل در بیشتر نوشته‌هایش در آن سالها روی سخنش با آنان بود. در آن بنبست سیاسی که در ایران سالهای 39 تا 42 پیش آمده بود، به بهای مایه گذاشتن از آبروی سیاسی خود و به جان خریدن تیر دشنام‌ها و بدگویی‌ها باز می‌کوشید راهی باز کند. فرصت‌های تاریخی اپوزیسیون ملی را پیوسته به رهبران آن یادآور می‌شد و می‌کوشید آنها را از آن همه گیجی و سردرگمی که دوچارش بودند برهاند. اما از آن همه کوشش جز تهمت خوردن نصیبی نمی‌گرفت. ملکی که همیشه در جستجوی راهی برای بیرون شدن از آن بن‌بست سیاسی بود، از دیدار با زمامداران رژیم و یادآور شدن مسائل به آنها نیز هراس و پرهیزی نداشت و همین زبان دشمنان را تیزتر می کرد. جبهه ملی دوم به دلیل سرگردانی و ندانمکاری رهبری آن و نیز لانه کردن بسیاری از دشمنان راست و چپ ملکی در آن و نیز ترسی که گروهی از مردمان میانمایه رهبری آن از حضور ملکی در کنار خود داشتند، ملکی و تشکیلات حزبی او را به درون خود نپذیرفت. حتی درخواست عضویت سازمان ما را بی پاسخ گذاشت. ملکی با برخی از رهبران جبهه ملی مانند دکتر غلام حسین صدیقی و داریوش فروهر روابط دوستانه داشت، اما دیگران اغلب از او می رمیدند. کسانی مانند شاپور بختیار با او دشمنی آشتی ناپذیر داشتند. خنجی و حجازی و دار و دسته وابسته به ایشان پیشاپیش در جبهه ملی لانه کرده و بر ضد ملکی از درون آن سمپاشی می کردند. موج عظیم تبلیغات بر ضد ملکی و به ویژه جنجالی که خنجی به بار آورده بود سبب شده بود که ملکی گمان کند دکتر مصدق هم به او بدگمان است و با او میانه ای ندارد. ولی ما در تشکیلات ابتکاری به خرج دادیم و هر سال از کارت تبریکی که برای نوروز چاپ می کردیم هر یک به آدرس دکتر مصدق به احمد آباد کارتی می فرستادیم. او با همان خط خوش و با جمله مهرامیز روی یک کارت ویزیت به یکایک من پاسخ می گفت. به اعضای خود در شهرستان ها هم سفارش کرده بودیم همین کار را بکنند. این کار در دکتر مصدق اثر خوبی گذاشته بود، تا به جایی که شنیده ام به رهبران جبهه ملی پیغام داده بود که من هر سال از سراسر ایران از ایشان کارت تبریک دریافت می کنم، چرا اینها در جبهه ملی نیستند؟ اما رهبری جبهه ملی این پیغام را هم ناشنیده گرفت، تا اینکه نخستین کنگره جامعه سوسیالیست ها در سال 1340 پیامی برای دکتر مصدق فرستاد که با نامه ای از ملکی همراه بود. پاسخ گرمی که مصدق به ملکی داد وی را آسوده خاطر کرد که دکتر مصدق نه تنها به او بدبین نیست که مهر و ارادت نیز دارد. سرانجام در بنبستی که جبهه ملی دوم گیر کرده بود با پیشگامی و راهنمایی دکتر مصدق جبهه ملی سوم برپا شد. با این جریان ملکی می رفت که جای واقعی خود را در میان رهبران حزب ها و شخصیت های ملی بازیابد. اما سازمان امنیت به دستور شاه جبهه ملی سوم را پیش از آن که قوام و قدرتی یابد سرکوب کرد و رهبران و کوشندگان آن را به زندان افکند. از جمله ملکی و چند تن از رهبران جامعه سوسیالیست ها را که سپس آنها را به دادگاه نظامی برد و به زندان محکوم کرد. در جریان فعالیت جبهه ملی دوم ملکی بسیار کوشید که در راه و روش سران جبهه اثر گذارد و برای گشودن بنبست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران راهی نشان دهد. همچنین در این سالها که عنوان جهان سوم در اروپا باب شده و مطالعه پیرامون مسائل رشد و توسعه اقتصادی رواج یافته بود، ملکی نیز که همواره جوینده و اهل مطالعه بود و به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه کتابها و مطبوعات اروپایی را مطالعه می کرد، در زمانی که هیچ کس در ایران هنوز به این مسائل توجه جدی پیدا نکرده بود، به مسئله واپسماندگی سیاسی و اقتصادی ایران توجه یافته بود و در مقاله‌های خود پیوسته به این مسئله می‌پرداخت. می‌کوشید سران جبهه ملی را نیز متوجه آن کند، اما کمتر گوش شنوایی می‌یافت. ملکی توجه به این مسائل را که بیرون از چارچوب سنتی مارکسیسم لنینیسم و سوسیالیسم طرح می‌شد نشانه رشد فکری تازه‌ای در خود می‌دانست، چنان که در یکی از جلسه‌هایی که گروهی از یاران و هوادارانش در دفتر علم و زندگی برای جشن سالگرد حزب زحمتکشان جمع شده بودند با اشاره به کوچکی جمعیت گفت: اگرچه از نظر جسمی تحلیل رفته ایم، اما از نظر فکری خیلی رشد کرده ایم. نومیدی ملکی از کار جبهه ملی دوم و اینکه میدید همه دشمنی ها متوجه شخص اوست سبب شد که در اواخر سال 1341 تصمیم به کنارگیری بگیرد و با فرزندش که برای رفتن به دانشگاه رهسپار اروپا بود به اروپا برود و بماند. حتی از دکتر صدیقی دعوت کرد که رهبری جامعه سوسیالیست ها را به جای او در دست بگیرد. نامه‌ای نیز گزارشوار برای دکتر مصدق فرستاد و در آن آنچرا که بر او و بر نهضت ملی رفته بود باز گفت. در پایان نامه که به وصیت نامه سیاسی بیشباهت نبود، اعضای کمیته مرکزی جامعه سوسیالیست ها را نیز یکایک به دکتر مصدق معرفی کرده بود، گویی یاران خود را به او می سپارد. اما نتوانست چند ماهی بیشتر در اروپا بماند و به ایران بازگشت و دوباره در رهبری جامعه سوسیالیست ها شرکت کرد. در این میان زمانی که ملکی در ایران نبود، قیام 15 خرداد 1342 نیز روی داد و هیئت اجراییه جامعه اعلامیه‌ای در محکوم کردن سرکوب خونین آن داده بود. این اعلامیه از سندهایی شد که ساواک سال بعد بر ضد رهبران جامعه به دادگاه برد. در این میان جبهه ملی دوم نیز از نظر سیاسی شکست خورده و زیر فشار دستگاه و ناتوانی خود از میدان به در رفته بود، تا آنکه دکتر مصدق خود پا به میدان گذاشت و از سران جبهه ملی در چند مورد از جمله نبودن حزب سوسیالیست در جبهه بازخواست کرد. بر اثر همین نامه‌های دکتر مصدق بود که شورای مرکزی جبهه استعفا داد و قرار شد جبهه‌ای تشکیل شود که محور آن حزب‌های ملی باشند، یعنی حزب ایران به رهبری الله‌یار صالح، دکتر کریم سنجابی، جامعه سوسیالیست‌ها، حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر، نهضت آزادی ایران به رهبری مهندس بازرگان، حزب مردم ایران به رهبری دکتر سامی و نیز با شرکت شخصیت‌ها، دانشجویان، بازاریان و دیگر قشرهای جامعه. در تشکیل این جبهه تازه که به جبهه ملی سوم نامدار شد، کوشندگان جامعه سوسیالیست‌ها نقش مهمی داشتند، ولی جو سیاسی به علت درگیری قیام مذهبی و خشونتی که دستگاه در سرکوبی آن به کار برده بود دگرگون شده بود. همچنین شاه با کندی رئیس جمهور آمریکا کنار آمده و دولت امینی را از میان برداشته بود. شاه می رفت که یک کتاز میدان قدرت شود. به همین دلیل دستگاه بران شد که این جنبش سیاسی تازه را در نطفه خفه کند. پس به خانه ملکی و چند تن از رهبران جامعه سوسیالیستا یورش بردند و آنها را دستگیر و زندانی کردند. مرداد 1344 این بار دستگاه ساواک رفتاری بسیار بد و خشن با ملکی داشت. دادگاه نظامی ملکی را به 3 سال زندان محکوم کرد. ملکی پس از 20 ماه از زندان آزاد شد، اما هنگامی آزاد شد که باز طبل طوفان از نوا افتاده بود و فضای سرد شکست و فشار شدید دستگاه حکومت هیچ امیدی برای فعالیت آشکار بر جا نگذاشته بود. در این تنگنای بی امیدی و در جو فکری تازه‌ای که زیر نفوذ انقلاب کوبا و روش‌های انقلابی فیدل کاسترو و چگوارا و اندیشه‌های رژیس دوبره در جهان سوم از جمله ایران به وجود آمده بود، جریان‌های سیاسی تازه‌ای پنهانی نطفه می‌بست که رفته رفته به صورت جنبش چریکی و مبارزه مسلحانه شکل گرفت. صدایی که گهگاه از مسلسلها و هفتیرها و نارنجکهای آنان برمیخواست، تنها صدای رسایی بود که در خفقان سیاسی سالهای 1346 به بعد به گوش میرسید. ملکی نیز دیگر پیر و شکسته و خسته بود و توش و توان آن را نداشت که بار دیگر از صفر آغاز کند. در همین سالها که هر گونه امید فعالیت آشکار به دست ساواک ریشه کن می شد، در جامعه سوسیالیست ها نیز دور از چشم ملکی جریانی پنهانی نطفه بست که گرایش های تندروانه مارکسیست لنینیستی داشت و همین جریان بود که سرانجام بازمانده های آن را با خود برد. ملکی در آن 2.5 سال پس از آزادی از زندان تا پایان عمر بیشتر خانه نشین بود. یاران و دوستان قدیمی گهگاه سری به او می زدن. من نیز هر 2 هفته یک بار به دیدارش می رفتم، اما دیگر از فعالیت گروهی سیاسی خبری نبود. سرگرمی او در آن روزها ترجمه کردن بود و دو سه کتاب در همان زمانها ترجمه کرد که با نام مستعار منتشر شد. آخرین بار که او را دیدم یک ماهی پیش از مرگش در یک مجلس میهمانی دوستانه بود. مردی که همیشه با قامت کشیده در میان مجلس می ایستاد و با همه سخن می گفت و ستون استوار جمع بود، این بار نشسته بود و گویی فرو نشسته بود. جمع نیز با خاموشی او فروغی نداشت. ملکی با آن غرور ذاتی هیچگاه اهل درد دل نبود و غمگسار نمی خواست. شاید کسی نمی دانست که در آن روزگار تلخ شکستگی و پیری و پایان عمر، در حالی که در افق سیاسی ایران نور امیدی دیده نمی شد و نور چشمان او نیز کاستی گرفته بود، بر او چه می گذشت. سرانجام در تیر ماه 1348 یک خونریزی معده و به دنبال آن عمل جراحی با قلبی که پیش از آن سکته کرده بود در سن 68 سالگی به زندگی وی پایان بخشید. باری در این مقاله کوتاه که بیشتر برای ادای دین به این آموزگار و چهره درخشان دوران ما نوشته می شود، من سر آن ندارم که ارزیابی تمامی از زندگانی ملکی و اندیشه او بکنم و چه بسا امکان آن نیز هنوز فراهم نباشد. این کار می باید هنگامی بشود که دست کم نوشته های اساسی ملکی در زمینه مسائل نظری مارکسیسم و سوسیالیسم و همچنین مسائل اساسی جهان و ایران منتشر و از نو خوانده شود. اما در مقام کسی که در واپسین دهه عمر او با وی آشنایی و همکاری نزدیک داشته و همچنین به عنوان یک پژوهنده آرا و اندیشه ها که نوشته های عمده نویسندگان سیاسی و اجتماعی ایرانی از مشروطیت به این سو را مطالعه کرده است، در حق او اینقدر می توانم گفت که ملکی اگر بزرگترین چهره روشنفکری سیاسی و اجتماعی ایران پس از مشروطیت نباشد، دست کم یکی از چند چهره برجسته است. اکنون نزدیک به 20 سال از مرگ ملکی می گذرد. تانویس امسال 1399 خورشیدی 51 سال از درگذشت خلیل ملکی می گذرد. توزیع مجله بخارا. ادامه متن. و چیزی به عنوان سازمان و حزب سیاسی بر جای نمانده است که سرراست با نام او در پیوند باشد. اما هرچه زمان می گذرد ارزش روش اندیشه و بخش بزرگی از میراث فکری او در جامعه ایرانی و در میان روشنفکرانی از نسل من که عمری را در صحنه پرآشوب و پرفراز و نشیب سیاست ایران گذرانده اند پدیدار می شود. با فرو نشستن گرد و غباری که دشمنی ها و حسادت ها و تنگ نظری ها در پیرامون او به پا کرده بودند، اکنون به عنوان یک چهره برجسته تاریخ اندیشه سیاسی ایران نوین جایگاهی استوار می یابد و جای آن است که با میراث فکری او برخورد جدی شود. به گمان من آنچه چهره ملکی را در پهنه روشنفکری ایران پس از مشروطیت برجسته می کند، یکی جویندگی و پژوهندگی اوست. ملکی از دوران جوانی پژوهنده‌ای هوشمند و جدی بود. تا پایان عمر هم از پژوهش در آرا و اندیشه‌های سیاسی و همچنین مسائل جهان روزگار خود دست باز نکشید. تا آخرین روزهای زندگی، حتی در آن روزهای تنگ و تاری که به گفته فردوسی تهی دستی و سال نیرو گرفته بود و ضعف بینایی و پیری بر افسردگی فضای سیاسی افزوده شده بود، همچنان در کار مطالعه و پژوهش بود. از مطالعه آخرین کتاب‌ها و مقاله‌های مهم سیاسی و اجتماعی که در اروپا منتشر می‌شد و به دست او می‌رسید غافل نبود. اگرچه خود به علت خفقان سیاسی نمی‌توانست بنویسد و منتشر کند، از ترجمه آنچه به صورتی نشر آن ممکن بود دست بر نمی‌داشت. این را به جرأت می توانم گفت که ملکی از نظر دانش و بینش سیاسی در میان همه مردان سیاسی روزگار خود چند سر و گردن از همه بلندتر بود. به همین دلیل از بیمایگی و خام‌اندیشی اغلب مردان سیاسی ایران در آن دوران بسیار رنج می بود. پیوسته به ما جوانان یادآور می شد که شما به فکر خود باشید و امیدی به این آقایان نداشته باشید. روشنفکری ایران که فراورده برخورد جامعه سنتی و بسته ایران با اروپا و اندیشه ها و ایدئولوژی های سیاسی شکل گرفته در آن در 80 ساله اخیر بود که بخش عمده ای از آن از راه عثمانی و روسیه به ما رسیده بود، به دلیل نوپایی و نداشتن بنیاد استوار تاریخی و اجتماعی در جامعه ایرانی لایه نازکی بود که برخوردی نچندان ژرف با میراث‌های ایدئولوژیک اندیشه اروپایی کرده و در قالب لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم نقشی کمابیش ساده از آنها بر ذهن خود پذیرفته بود. اما درگیری باطنی ژرف با این اندیشه‌ها نداشت. به همین دلیل از کاربرد روش تحلیلی آنگونه که در اندیشه علمی و سیاسی و اجتماعی اروپا دیده می شود ناتوان بود و نوعی بستگی احساساتی و عاطفی با این اندیشه ها یافته بود و بس. یا بهتر است بگوییم شعارهای آنها را گرفته و مدار اندیشه و رفتار سیاسی خود کرده بود، اما به لایه های ژرف‌تر آنها یعنی بنیان علمی و فلسفی آنها دسترسی نداشت. به همین دلیل در همه قوقای سیاسی و روزنامه نویسی و تئوری پردازی های دو سه نسل پس از مشروطیت کمتر به نوشته‌ای برمی‌خوریم که حکایت از تأملی جدی و برخوردی ژرف با مایه های اندیشه اروپایی داشته باشد. به عبارت دیگر بیشتر کلیشه های ایدئولوژیک و برخوردهای احساساتی می‌بینیم تا اندیشه روشنگر و شکافنده ای که توانسته باشد از آن دیدگاه ها به جامعه ایرانی و مسائل آن نظر افکنده باشد. اما ملکی از این جهت در میان تمامی آن چند نسل یک استثنای بزرگ بود. او که از نسل پس از جنبش مشروطیت ایران بود، دوران رشد و بلوغ فکری خود را در شرایطی گذراند که قشر نازک دانش آموختگان جدید ایرانی زیر تأثیر برخورد با غرب و تلاطم‌های سیاسی جامعه در آن دوران به شدت از ایدئولوژی‌های سیاسی جدید به ویژه از لیبرالیسم و سوسیالیسم اثر پذیرفته بود. او هم اگرچه از جمله کسانی بود که به علم جدید روی آورده و در رشته شیمی درس خوانده و گذران زندگیش از راه آموزش شیمی در دبیرستان‌ها بود، اما از جوانی کششی نیرومند به سوی مسائل اجتماعی و سیاسی داشت. به ویژه درس خواندن در آلمان در سالهای پرغوغای دهه 1930 و سپس آشنایی با گروه دکتر ارانی در ایران وی را به این کوشنده خستگی ناپذیر سیاسی بدل کرد و تا پایان عمر در این راه ماند. اما آنچه به ملکی در میان آن نسل از روشنفکران نوخاسته ایرانی امتیاز می‌بخشد، آن بود که او با هوش تند خود در سطح شعارهای ایدئولوژیک نماند و مارکسیزم را به صورت یک دستگاه اندیشگی جذب کرد و توانست مفاهیم و روش تحلیل آن را برای شناخت مسائل سیاسی جامعه ایران به کار گیرد. همین بینش شخصی همراه با قدرت نویسندگی بود که سبب شد در نخستین سالهای زندگی حزب توده ملکی نویسنده سیاسی درجه اول و نظریه پرداز بلند پایه‌ای شناخته شود و عنوان آموزگار بزرگ بگیرد. اما امتیاز ملکی تنها در داشتن قدرت تحلیلی و بینش شخصی نبود، بلکه دلیری او در اندیشه و استقلال رأی و استواری اخلاقیش سبب می شد که از میدان نگریزد. به ویژه در آن سالهایی که تروریسم استالینی به هیچ کس اجازه نمی داد که در قالب مارکسیزم اندیشه مستقل در سر بپروراند، او از نگریستن با چشم باز و با چشمهای خود نهراسید و در بیان اندیشه خود پروا نکرد و همین خاطر باران تهمت و هولناکترین دشمنی ها را از آن سو و از هر سو به جان خرید. این قدرت اندیشه و تحلیل همراه با قدرت شخصیت و قدرت اخلاقی بود که به او اجازه میداد حقیقت را همان گونه که میبیند بازگوید. همینها به ملکی در میان تمامی روشنفکران ایرانی پس از مشروطیت جلوه‌ای خاص میبخشید. البته اینها همه به آن معنا نیست که ملکی هیچگاه به خطا نرفت و همه برداشتهایش درست بود، بلکه به این معناست که ملکی از این قدرت برخوردار بود که در درون یک دستگاه فکری و از دیدگاه آن توانست مسائل را با چشمان خود ببیند و تحلیل کند و چشم و گوش بسته کلیشه ها و شعارها را بازگو نکند. به همین دلیل برخی از مقاله های ملکی از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار است. شنیدم که روزهای آخر دوران حکومت دکتر مصدق همراه سنجابی و چند تن دیگر نزد مصدق می روند تا او را از انحلال مجلس باز دارند، اما دکتر مصدق همچنان بر نظر خود پافشاری می کند. ملکی خطاب به دکتر مصدق می گوید: آقای دکتر مصدق، شما به این ترتیب به دوزخ می روید، اما ما تا دوزخ پشت سر شما می آییم. این جمله هم نشان دهنده قدرت پیشبینی و هم شهامت اخلاقی اوست. ملکی اگرچه با استالینیزم جانانه و دلیرانه به ستیز برخاست، اما هرگز وضع خود را در برابر لنینیزم روشن نکرد. به راستی در این باب به سکوت برگزار کرد. شاید علت آن حریم مقدسی بود که پیرامون نام لنین و لنینیزم را گرفته بود و هنوز زمان آن نرسیده بود که همگان بدانند استالینیزم جز فرزند شایسته لنینیزم نیست. باری ملکی مارکسیست بود، اما مارکسیزم برای او دستگاهی از مقولات شناخت و تحلیل بود که به یاری آن می توانست به تمامیت جامعه ایران و مسائل آن بنگرد و نیز بر اساس مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود راه چاره نشان دهد. از این بابت یک نمونه استثنایی از رشد فکر علمی مدرن در ایران بود. اگرچه جزمندیشان در عرصه تبلیغات سیاسی بر ملکی پیشی گرفتند و به ویژه در دو دهه‌ای که تب اندیشه انقلابی در ایران بالا گرفت، ملکی نامی فراموش شده و تهمت خورده و دور افتاده بود، اما داوری آینده درباره آنان و ملکی چه بسا جز آن باشد که در گذشته بود. برای مثال اگر ملکی و تبری را به عنوان دو مرد سیاسی و نویسنده پرکار کنار هم بگذاریم و بسنجیم، می‌بینیم که فرق بینش و شخصیت در این دو چهره سرشناس از کجا تا به کجاست. اگر از سوی دیگر ملکی را در کنار بقایی و سنجابی و برخی دیگر از شخصیت‌های سرشناس نهضت ملی بگذاریم و چگونگی دید و برخورد آنها را با مسائل سیاسی بسنجیم، می‌بینیم که ملکی با دید نو و تحلیلگر خود در میان سیاستمدارانی که کمابیش هیچ آگاهی علمی از سیاست نداشتند و در میدان بازی سیاسی جز توطئه‌گری چیزی نمی‌دیدند، چه اندازه غریب و نابجا افتاده بود. به عبارت دیگر ملکی بسیار جلوتر از آن بود که بتواند در آنچنان زمانه‌ای و در میان چنان مردان سیاسی جا بیفتد. ملکی هرچند به ظاهر شکست خورده و کمابیش تنها و تلخ کام از جهان رفت و از راست و چپ ستمها و آزارها دید، اما بنیانگذار روشی از اندیشه و رفتار سیاسی است که در آن دانش و خرد سیاسی با دلیری و استواری اخلاقی به هم آمیخته است. اگر قرار باشد که خردمندی سیاسی و نگرش درست و مسئولانه و نیز راستگویی و میهندوستی صادقانه در میان ما جای سزاوار خود را بیابد، ملکی همیشه نمونه و سرمشقی برای روشنفکران آینده ما تواند بود. تهران، زمستان 1366، نقل از کتاب پرسه ها و پرسش ها، مجموعه مقاله نوشته داریوش آشوری، انتشارات آگه، چاپ سوم 1391. این مقاله از ویژه‌نامه مجله بخارا در مورد خلیل ملکی انتخاب شد که به کوشش علی دهباشی منتشر شده. از یادنامه خلیل ملکی، مجله بخارا، که مجموعه از مقالات و نوشته ها و سخنرانی هاست.